صوتی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست به شماره 162 و یا سامانه 30162 که از این طریق هم میتونید درباره مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ اظهار نظر بفرمایید و اطمینان داشته باشید که این دیدگاه‌های شما قطعاً مورد نظر مدیران و مسئولان خواهد بود. اما دعوت میکنم شنونده برنامه بازتاب باشید.
بازتاب
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان، همیهنان عزیز و ارجمند، سلام به شما. با یک دیگر از برنامه‌های بازتاب از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. اولین همایش ملی ارتقای شفافیت با هدف ایجاد گفتمان و فضای تبادل دانش و اندیشه به منظور مقابله با فساد با حضور سران قوا و جمعی از مسئولان در سالن اجلاس سران برگزار شد.
مردم که نگاه میکنن میبینن شما برخورد با مفسد میکنید، ملاحظه نمیکنید و قاطع وارد میدان میشید، مردم واقعا خوشحال میشن، امیدوار میشن. فساد مالی انصافا گرفتاری بزرگ، یک ویروس خطرناک، به شدت واگیردار و مصری است. یعنی فساد در یک جا سریع و شدید سرایت میکنه به جاهای مختلف. یعنی یک مفسد فقط خودش مفسد باقی نمیمونه، دیگران را هم به دلایل مختلفی به فساد سوق میده.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور گفت شفافیت هر چه بیشتر شود از فساد، روابط ناسالم و پارتی بازی جلوگیری می شود.
شرط صلاح نظام، صلاح حکومت، صلاح نظام اداری، صلاح حکمرانی مبارزه با فساد، داشتن روحیه مبارزه با فساد. خودش بهترین بازدارندگی رو میتونه داشته باشه در اجزای سازمان. بدونن مدیران حساسن در مبارزه با فساد، حساسن در مقابل یک گزارش، نمیگذارن یک گزارشی اونها برسه که بی توجهی به اون بخوان بکنن. اینا شرط موفقیت هستن. این باب واردی هم که در رسانه ها مطرح میشه، اونی که به مردم اطمینان میده مبارزه با مفسد و اصلاح بسترهای فسادزاست، این به مردم اطمینان میده. اگر به مردم گفتیم در فلان جا شفاف سازی شد، نامانش فعال شد، بستر فساد جمع شد، این به مردم اطمینان میده. یا اطمینان میده به این که گفته بشه با چند تا مفسد برخورد شده، اینا به مردم اطمینان میده. اما اعلام به این که فلان جا فساده یا دزدیه که به مردم اطمینان نمیده. میگه خب هست، چرا برخورد نمیکنید؟ چرا پیگیری نمی کنید؟ سوال مردم هم درسته.
در اینجا لازم تعاملی نسبت به مفهوم شفافیت داشته باشید. مفهوم شفافیت ما به ازای ملموس و مشخص خارجی نداره و مفهوم بسیار انتزاعیه. در واقع ماهیت شفافیت به واسطه ماهیت اجتماعی و بین الاذهانیش بسیار وابسته به مصادیقیه که بر اون گرانبار میشه. مشکل اونجایی دشوارتر میشه که مصادیق بیرونی شفافیت روز به روز افزون میشه که ناشی از تأثیر فراوان فناوری بر شفافیته. لازم به ذکره که این ویژگی ها اختصاصی شفافیت نیست و از این حیث با انبوهی از مفاهیم مهمی نظیر عدالت و رشد مشابه. گام بزرگ دولت در مسیر شفافیت و عدالت. ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی یکی از مهمترین اقدامات در اصلاح نظام مالی کشوره. علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی:
بیش از 2 سال هست که در واقع این قانون تصویب شده در مجلس. خب این قانون مونده بود و این اتصال کارتخوان‌ها به در واقع نظام مالیاتی برقرار نشده بود. بعد از اینکه دولت 13 کار خودش رو شروع کرد، این کار با جدیت در واقع هم در سازمان امور مالیاتی هم در بانک مرکزی دنبال شد و ابتداعا از کارتخوان‌های پرگردش در واقع شروع شد، همینطوری خرد در واقع ساماندهی شد. بیش از 8 میلیون در واقع کارتخوان الان ساماندهی شده. این پروژه به اتمام رسید.
مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی. با ساماندهی کارتخوان‌ها بیش از 2 میلیون معدی جدید شناسایی شدند که تاکنون پرونده مالیاتی نداشتند. مهدی موحدی رئیس پژوهش سازمان مالیات کشور:
9,300,000 در واقع دستگاه کارتخوان غیر فعال شدند. اما در طی این فرایند بیش از 2 میلیون معدی جدید رو شناسایی کردیم که این خودش گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیات.
اجرای این قانون میتونه گام بلندی در اجرای شفافیت و عدالت اجتماعی باشه. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی:
اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان کمک خواهد کرد که حداکثر شفافیت اقتصادی ایجاد بشه و بسیاری از شکایت‌ها یا اختلافات و ابهام‌هایی که مطرح می‌شد، تمام این مسائل با اجرای کامل اون قانون انشالله حل و فصل خواهد شد به شکل سامانه محور.
اعتماد اجتماعی یکی از مفاهیم مهم و حیاتی در علوم اجتماعی و عاملی در جهت تعامل بین افراد نسل‌های مختلف در جامعه است. در این حال، اعتماد میتونه روابط بین افراد رو در سطوح خرد و کلان تسهیل کنه. اعتماد اجتماعی نسل‌ها از ارزیابی نسل‌ها، از انسجام هنجاری و نهادی در جامعه و تجربه‌های نسلی متأثر میشه. در جامعه‌ای که از نعمت اعتماد اجتماعی برخوردار، همبستگی و هماهنگی بیشتری دیده خواهد شد. دستاورد اعتماد اجتماعی شکل‌گیری جامعه‌ای است که از نظر اقتصادی کارآمدتر خواهد بود و دارای سرمایه اجتماعی عظیمیه و میتونه مسیر توسعه رو آسان‌تر طی کنه و برعکس این مسئله نیز در جامعه وجود داره. ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نخستین همایش ملی ارتقای شفافیت دانستن را حق مردم دانست و گفت اطلاع مردم موجب افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی در جامعه می شود و در مقابل آن شفافیت یک تکلیف برای کارگزاران.
هم در سند تحول قوه قضاییه، هم در سند تحول دولت در جای جای این اسنا تأکید بر شفافیت شده. اما اون شفافیتی که مد نظر مسئولین است، مد نظر مقام معظم رهبری است، قطعا تحقق پیدا نکرده و نیاز به کار دارد. سامانه هایی طراحی شدن اما این سامانه ها ناقص هستند. بعضن تمام اطلاعات در این سامانه ها قرار ندارن، به روز رسانی نشدن و مهمتر از اون جزیره‌ای هستن. در یک سازمان، در یک اداره سامانه های مختلفی بر حسب اون وظایفی که اون اداره داره طراحی شدن، اجرا شدن، اما ارتباط چندانی با هم ندارن. از طرف دیگه بسیاری از دستگاه‌ها در بدنه میانی حکومت مقاومت می‌کنند در مقابل شفافیت. حتی به دستگاه‌های نظارتی که در قانون تکلیف شده باید دسترسی داشته باشند به این سامان‌ها مقاومت صورت می‌گیره. خب ما پیشنهادی که به محضر ریاست محترم جمهور و همچنین ریاست محترم مجلس داریم این است که ما در قوانین و مقررات مختلف احکامی رو راجع به شفافیت داریم، اما جامعه نیستن. بعضی هم پوشانی دارن، بعضی تعارض دارن. خواهش ما اینه که در برنامه هفتم یک حکمی آورده بشه که این حکم چند خصیصه داشته باشه. اول این که جامعه باشه، دوم زماندار باشه، سوم مسئولیت متوجه بالاترین مقام هر دستگاه باشه، چهارم برای اجرای اون حکم ناظر تعیین بشه و در نهایت هم برای اجرای اون حکم ضمانت اجرای لازم دیده بشه در این برنامه، که انشاءالله ما بتوانیم با توجه به عنایتی که شما رؤسای محترم قوا دارن بتونیم انشاءالله این شفافیت رو در جامعه عملیاتی بکنیم و دولت الکترونیک به مفهوم واقعی تحقق پیدا بکنه. من اعتقادم اینه، اگر در این دوره، در این زمانی که این هماهنگی بین سه قوه وجود دارد، این مهم تحقق پیدا نکند، اجرا و تحقق اون در زمانهای دیگه مشکل خواهد بود.
ببینید، نگاه من، دید من اینه، فساد هست، البته فسادهای بدی هم هست، موردی است، باید برخورد بشه. حالا اینی که شما میگید بایستی شفاف باشه، شفاف سازی، که من یادداشت کردم نکته بسیار درست و خوبی است، این به جای خود محفوظ، منتها اینجور ریسک فساد سیستمی باشه. فساد موردی است، این فسادهای موردی رو میشود علاج کرد.
اعتماد یکی از عناصر کلیدی در توسعه مناسبات اجتماعی است. همچنین اعتماد اجتماعی اعتماد عمومی برای دولت به مثابه سرمایه اجتماعیه. بقا و دوام دولت‌ها تا حد زیادی وابسته به میزان برخورداری دولت از این سرمایه است. بنابراین جلب اعتماد عمومی و تقویت اون برای تمامی دولت‌ها ضروریه. از طرفی پاسخگویی یکی از حقوق مسلم شهروندانه و در مقابل وظیفه دولت پاسخگوییه. علاوه پاسخگویی از طریق شفافسازی، اطلاع رسانی و از رونق انداختن بازار شایعات علیه دولت، نگرش مردم را نسبت به دولت مثبت‌تر کرده و این گرایش مثبت اعتماد مردم نسبت به دولت رو افزایش میده. علی فلاح حقیقی دبیرکل کانون کشوری پیشخوان دولت گفت:
خب مشخصا با توجه به رویکرد دولت 13 در جهت توسعه فرایندهای الکترونیکی در کشور، رویکردها قاعدتا تغییر خواهد کرد. در این خصوص ایران در رتبه نسبتا مناسبی الان قرار داره با توجه به توسعه زیرساخت‌ها و اینکه در شرایط تحریم مجبور بوده فرایندهای اجرایی رو خودش با تکیه بر دانش درونی و اتکا به جوانان توسعه بده. در همین خصوص شبکه دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان یکی از مجموعه های توسعه دولت الکترونیک فعالیتایی رو انجام داده که مهمترین فعالیت ما در سال جاری با مشارکت مجموعه توانمند در کشور تحقق منویات ریاست محترم جمهور در اجرای اولین مجموعه معتمد سازمان امور مالیاتی کشور با هدف شفافیت و توسعه فرآیندهای الکترونیکی بوده که مجموعه موفق شده مجوز TSP رو دریافت بکنه و بر این اساس به عنوان معتمد سازمان امور مالیاتی کشور فرآیندهای ثبت اطلاعات مادیان رو در راستای سیاست‌های سازمان امور مالیاتی به مرحله اجرا گذاشته. این مجموعه نسبت به ابلاغیه‌ای که در راستای الزام معدیان به ثبت نام در سامانه هست فعالیت‌های خودش رو توسعه خواهد داد و انشالله این امر منجر به یک عدالت اجتماعی در جهت مالیات ستانی و توزیع منابع حاصل از مالیات خواهد بود که مشخصاً از ممیزی محور شدن توسط ممیزان مالیاتی دور خواهیم شد و به فرآیندهای الکترونیکی ارجاع خواهد شد.
فرهنگ اعتماد بیش از هر نظام سیاسی دیگه در نظام دموکراتیک محقق میشه. فرهنگ اعتماد در این نظام عمدتاً بر پایه دو معیار پاسخگویی و تعهد و التزام پیشین بنیان گذاشته میشه. از سوی دیگه باید گفت نسل‌ها سازنده جامعه هستند. رشد نسل‌ها از درون خانواده شروع شده و میتواند در قالب ساختارهای حکومتی تداوم داشته باشه. نسل‌ها در درون جامعه در تعامل با همدیگه از ابزارهای مختلف بهره می‌برند و یکی از این ابزارها اعتماده. اعتماد اجتماعی در بین نسل‌های مختلف می‌تونه به عنوان امری میانجی عمل کنه و اونها رو به سوی توافق سوق بده و یا نقطه مقابل اون عدم اعتماد می‌تونه شکاف بین نسل‌ها رو شدت بخشیده و جامعه رو با بحران‌های جدی مواجه کنه. در این خصوص گفتگو میکنم با آقای دکتر جواد خواجه‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر خواجه‌پور، سلام به برنامه بازتاب، خوش آمدید.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما جناب آقای صالحی و خدمت تک تک هموطنان عزیزم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، اعتماد یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی و اجتماعی در بین افراد، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی. چگونه میشه فرهنگ اعتماد بر پایه دو معیار پاسخگویی و تعهد رو محقق کرد؟
یکی از اون چیزهایی که در سطح جامعه بسیار مهمه و در روابط بین مردم و قدرت، یا به تعبیر اندیشه سیاسی اسلام بین حاکمیت و ملت، بسیار حائز اهمیته، عناصری است که باعث اعتماد زایی یا اعتماد زدائی میشه. خب دو نکته امروز در سطح جامعه و جوامع مدرن بسیار مهمه در این که اعتماد در جامعه شکل بگیره. اول عنصر پاسخگویی و دوم هم عنصر تعهد. خب ببینید، تعهد یک واژه کلان، تعهد نسبت به قانون، تعهد نسبت به اخلاق، تعهد نسبت به ایدئولوژی حاکم، تعهد نسبت به قوانین الهی و دوم بحث پاسخگویی. هر دو موضوع بسیار کلان و وسیع. در حوزه پاسخگویی، ببینید، پاسخگویی فقط پاسخ دادن در زبان و کلام نیست. پاسخگویی به این معناست که جامعه باید کنش متناسب با حوادث و رخدادهایی که در سطح جامعه اتفاق میفته، کنش متناسب با اونها رو خیلی زود مشاهده کنه. مثلا اگر کسی در سطح کلان فساد اقتصادی کرد، پاسخگویی یعنی به موقع باید محاکمه بشه و به موقع باید تمام اخبار و اطلاعات در اختیار مردم قرار بگیره. این پاسخگویی به این معناست. جلوه دیگر پاسخگویی یعنی اگر مشکلی در اقتصاد کشور به وجود میاد و کمبودی اشاره میشه بهش و سطح جامعه اون رو حس میکنه، بعد از گذشت یک دوره زمانی کوتاه مدت باید مسئول مربوطه در پاسخ به اون مشکل به مردم آمار بده، اطلاعات بده، بگه چه اتفاقاتی افتاد و رقم زدیم برای اینکه مشکل حل بشه. اما اگر وضعیت نابسامان تشدید بشه، هیچ وقت کسانی که باعث و بانی وضع موجود هستند در دادگاه محاکمه نشن، این هم میشه عدم پاسخگویی. پاسخ مجموعه ای از کنش هایی است که جامعه رو قانع کنه، اقناعی باید باشه. خب اما در مورد موضوع تعهد هم من یک نکته عرض بکنم که باعث اعتماد زایی میشه و جلوگیری میکنه از اعتماد زدایی. تعهد انواع و اقسام و ارکان مختلف، ابعاد مختلف داد. اما اون چیزی که امروز در سطح جامعه ما بیش از هر دوره‌ای بهش نیاز هست، این که باید هر کسی که دستی در قدرت داره، مسئولیتی در اختیار داره، باید متعهد به اخلاق باشه، باید متعهد به قانون باشه. سطح کلانی از قدرت رو در اختیار داره، او هم باید در مورد خودش و هم در مورد خانوادهش متعهد باشه. قرآن هم همین رو تایید میکنه، میگه قو انفسکم و اهلیکم، یعنی تو باید هم مراقب خودت باشی هم خانوادت. نباید ما و خانواده ما که در ارکان بزرگ قدرت هستیم کاری انجام بدیم که اعتماد زدایی در سطح عموم جامعه نتیجه باشه.
بله ممنون. و آیا تفاوتی بین نسل‌های مختلف در جامعه از نظر میزان اعتماد اجتماعی وجود داره و اگه وجود داره این تفاوت ناشی از چی هست؟
البته که اعتماد در بین اقشار مختلف جامعه سطحش متفاوته، اما نکته مهم این است که اعتماد یک پدیده سیاله. شما میتوانید با یک کنش بسیار خوب اقناعی در سطح عمومی و در سطح افکار عمومی اعتماد رو یک روزه بالا ببرید. رسانه‌های معاند هم میتونن در قالب یک جنگ رسانه‌ای در علای زیرساخت‌های اینترنتی در داخل کشور میتونن به راحتی یک تحریفی رو در سطح جامعه رواج بدن که باعث اعتماد زدایی بشه در سطح یک زمان کوتاه. بنابراین ببینید، اعتماد یک پدیده سیاله، باید ابزارش رو شناخت، ازش استفاده کرد، که دو ابزار بزرگش هم همین بحث پاسخگویی و تعهد بود. بنابراین شکاف موضوع سطح اعتماد در بین نسل‌های مختلف، این یک مسئله اولویت اول نیست، اگر که واقعیته، ولی باید در نظر داشته باشیم که پدیده‌های مختلفی وجود دارن که میتوانن سطح اعتماد رو به راحتی و در کوتاه‌ترین زمان جابجا کنن و باید امروز به این ابزار مثل آموزش، مثل شفافیت، مثل پاسخگویی، مثل تعهد، از این ابزار استفاده کرد و سطح اعتماد رو در بین عموم مردم جامعه بالا.
شاید به جرأت بشه گفت که یکی از عوامل مؤثر در نابسامانی ها نبود فرهنگ اعتماد در سطح جامعه در بین مردم و مسئولین بوده. برای از میان برداشتن این فاصله ها و ایجاد فضای شفاف چه راهکارهایی رو ارائه میکنید؟
در سه نکته بسیار خلاصه شده میتوان تقویت کرد روابط بین حاکمان و مردم رو از حیث اعتماد. اولین نکته بحث ارزش هاست. اگر ارزش ها در کشور حاکم بشه، اگر آموزش در پی ارزش ها باشه، اگر فضا سازی شهری و فضا سازی عمومی در پی ارزش ها باشن، اگر فضای رسانه ای که در حوزه شبکه های اجتماعی، که در حوزه رسانه های صدا و تصویر در پی ارزش ها باشن، این موضوع باعث روابط بین قدرت و مردم، روابط دوست دوستانه تری باشه در اندیشه سیاسی اسلام قدرت بیشتری هم برای جامعه فراهم. نکته دوم بحث قانونه. بعضی قوانین جدید، قوانینی که ملزم میکنه به پاسخگویی، رفع عیوب قوانین ناقص، هر جا که خلأ قانونی وجود داره قانون جدید، اینها نکاتی است که بسیار اهمیت داره در ایجاد این اعتماد. و نکته سوم فراگیری آموزش، متون جدید، اساتید جدید، دروس جدید، ساعات درسی جدید در تمام سطوح آموزشی میتونه کمک بکنه در یک مدت زمان کوتاه یا میان مدت کمک بکنه به اینکه جامعه از یک سطح اعتماد بالاتری بین مردم و مسئولین برخوردار بشه.
ممنون از توضیحات شما و از حضور شما آقای دکتر خواجه‌پور در برنامه بازتاب. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما جناب صالحی و همه هموطنان عزیزم رو به خدای متعال میسپارم.
قانونگذاری باید بدون ابهام باشه. اگه قانون دارای ابهام بود، خود به خود منشأ غیر شفاف به وجود میاد. فرایندهای هر موضوعی باید شفاف باشه. فرایند کارها رو باید در معرض دید مردم بگذاریم. این که تنها از نتیجه مردم رو مطلع سازیم کافی نیست. مسئله مهم شفافیت در گفتار و صداقته. فرهنگ سازی کنیم و صادقانه اون چه رو که میفهمیم و میدونیم با ملاحظات شرعی و قانونی برای مردم بیان کنیم. حرف دو پهلو زدن در عمل ما رو دچار گرفتاری میکنه. حجت الاسلام و المسلمین محسنی جعی در همایش ملی ارتقای شفافیت تأکید کرد:
اگر همه مردم در جریان این گزارشات قرار میگرفتن، در فرایند قرار میگرفتن و میدونستن که شما این حرفی که زدید یک حرف حقی است، میبندن پشت سر شما، اون نمیتونست انجام نده، دیگه نمیتونست بگه که بازرسی یه چیزی گفته، ولش کن. ببینید یه کار انجام شد در این دوره در قوه قضاییه. ما رفتیم 4 تا هم شاید واقعا نشد، 4 تا انبار از انبار تملیکی دیدیم در تهران و در از استانها. دوربینم اومد اونجا، این دوربینم بعد نشون داد به مردم. این شاید 100 برابر از اون گزارشات 4000 موردی سازمان بازرسی مؤثرتر بود. چرا؟ چون بلعیان مردم اومدن و دیدند، کسی دیگه نمیتونست دفاع بکنه. اما بسیاری از مواردی هستش که ما اگر چنانچه در معرض دید مردم قرار میدادیم، اگر اجازه میدادیم که دوربینهای مختلف بیاد بره توی محاکم ما بگرده، به دادسرای ما بگرده، لااقل یه جاهایش رو ببینه، زندانهای ما رو ببینه، شما مطمئن باشید که وضع ما از امروز بهتر بود.
فساد ارتکاب یافته توسط مسئولین دولتی اعتماد مردم به اون سیستم رو کاهش داده و موجب افزایش ناکارآمدی دولت‌ها میشه. به خاطر همینه که دولت‌ها حساسیت ویژه‌ای نسبت به این نوع از فساد دارند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی ارتقای شفافیت گفت: فاصله بین حرف و عمل را در موضوع شفافیت کاهش دهیم.
بحث مربوط به حکمرانی نو که دارم اشاره می کنم، در حکمرانی نو همین بحث شفافیت یک اصل ملی است بدون تعارف. همینطور که ما در این حکمرانی نو بحثمون این هست که کانون ارزشی اون کارآمدی است و امکان نداره کارآمدی، قابل تصور نیست که بدون شفافیت ما به کارآمدی برسیم در یک مجموعه. لذا ما نیازمند این هستیم که همینطور که قانون اساسی رو گزینشی انتخاب نکنیم و اجرا کنیم، یک پارچه و همه جانبه باشه، به همین دلیل هم نیازمندیم که امر شفافیت که یک امر ملی است، اون رو هم یک پارچه و بدون تبعیض و به صورت ممتد ادامه بدیم، نه در یک مقاطعی.
بنابراین شفافیت یعنی تصمیمات یک حاکم یا مسئول در معرض دید باشه، به نحوی که امور مربوط به حوزه عمومی خصوصی نشه. البته هر کسی حوزه خصوصی ویژه خودش رو داره، اما فرد مسئول اموری که به حوزه عمومی مربوطه تصمیماتی که در سرنوشت دیگران تأثیر داره رو نمیتونه مخفی کنه. شفافیت امری مبارکه. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد حسین هاشمیان، مدیر کل مطالعات راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:
اگر بخوایم یک تعریفی از شفافیت ارائه بدیم، شفافیت یعنی اینکه در معرض دید بودن تصمیمات یک حاکم یا یک مسئول به نحوی که امور مربوط به حوزه عمومی خصوصی نشود. البته هر کسی حوزه خصوصی خاص خودش رو داره، ولی اموری که مربوط به حوزه عمومی است، تصمیماتی که تأثیر داره در سرنوشت دیگران، این رو شخص نمیتونه مخفی بکنه. هرگاه مردم موکلین اگر خواستن باید بتوانند مبنای تصمیم یک نماینده یا حاکم رو بشنون و بدانن.
این رابطه ارتباط برقرار کردیم با آقای صمد عزیز نژاد، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای عزیز نژاد، سلام به برنامه بازتاب، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و مخاطبان برنامه بازتاب و همینطور مجری محترم جناب آقای صالحی، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. لزوم شفافیت حد اکثری و طرح ایجاد شفافیت در تمام ارکان نظام چگونه و با چه راهبردی اتخاذ میشه؟
بسیار خوب، این سوال خیلی سوال خوبیه. همه ما میدونیم که شفافیت باعث پیشگیری از فساد میشه، باعث پیشگیری از ناکارآمدی میشه و موضوع مطلوب و خوبی است، هدف خیلی خوبی است. اما اینکه چطور محقق بشود موضوع بحث و مناقشه است. به نظر من امروز در کشور ما مهمترین چیزی که برای جاری شدن شفافیت، تقویت شفافیت و استقرار شفافیت نیاز هست و ضروریه، زیرساخت‌های لازمه. شما امروز هر چقدر هم که شعار شفافیت دارید، اما زیرساخت مناسبی برای ارتقاء شفافیت نداشته باشید، عملا کاری از پیش نمی‌برید. مهمترین زیرساخت شفافیت هم به نظر ما در واقع زیرساخت‌های ثبت اطلاعات و ثبت داده و دانش آمار در سره. اگر شما بتوانید با تقویت زیرساخت‌های داده محور حکمرانی مبتنی بر داده رو در کشور ترویج بکنید، شفافیت خود به خود محقق خواهد.
بله، ممنون آقای عزیز نژاد. نگاه شما رو به این مسائل و تأثیر اون بر افکار عمومی مردم بدونم که رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و میزان جرم برای متهمان اقتصادی چگونه است؟
کشور ایران بعد از انقلاب اسلامی، شما شنیده باشید، ما اولین اعدامی مجرم اقتصادیمون شاید مربوط میشه به 38-9 سال پیش. بنابراین در کشور ما حساسیت نسبت به مفاسد اقتصادی بوده، به خصوص بعد از فرمان 8 ماده حضرت آقا که طور خاص دستور دادن به برای جلوگیری از فساد. اما دو تا مسئله وجود داره. اول اینکه قبل از اثبات یک فساد و جرم نمیشه در واقع اقدام خیلی محکمی انجام داد. اصلا فرآیند اثبات و فرآیند تحقیق این جرم ها، این جرایم، خود جرم شناسی، اینا همه باید به لحاظ قانونی و به لحاظ قضایی متقن بشود و به یک نقطه اتکایی برسه، بعد وارد فضای مجازات بشه. نکته دوم اینکه بحث برخورد با مفسد اقتصادی که خیلی هم ضروریه، یک موضوع تکینیه. ما بیشتر تاکیدمون اینه که مسئله مبارزه با فساد و شفافیت باید به صورت پیشینی اتفاق بیفته و رخ بده. وقتی شما زیرساختهای لازم برای شفافیت رو داشته باشید و به اصطلاح در فضای اقتصادی اتاق شیشه‌ای وجود داشته باشه، عملا دیگه بسیاری از جرایم انگیزه براشون به وجود نمیاد تا بخوایم ما مقابله بکنیم باهاش.
از حضور شما در برنامه و از توضیحات شما سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. مطلب آخر این که با توجه به اون چه گفته شد، هر حکومتی جهت دستیابی به اقتصادی با ثبات، کارآمد و پویا بایستی توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه اقتصادی رو داشته باشه و به عبارتی شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و مقومات حصول هر یک از این سه موضوع می باشه. به خاطر همین در هم تنیدگی هاست که امکان کم اهمیت دیدن موضوع شفافیت اطلاعاتی وجود نداره، چه برسه به اغماز از این مقوله. پس شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی اون و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و شفافیت در بودجه ریزی سالانه دولت مهمترین گلوگاه مبارزه با بخش اعظم فساد و رانت اقتصادی